أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد عجل الفرج، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبحث ما بين جاري سيديش كي اگر در بیع این غایبه با اوصاف یا با رؤیت قبلی بیع صورت گرفت، بعدن تخلف شد، بعدن مشخص شد که این اوصاف اون اوصاف نیست، اینجا چی کار باید کرد؟ گفتم سه تا نظریه وجود داره. بعضی ها گفتن مثل ما بیع صحیحه و فقط خیار تخلف وجود داره، برخی گفتن بیع صحیحه و بعد عرش پرداخته بشه، و برخی قائل به بطلان شدن. دلیل بر بطلان چی بود؟ گفتن که برای اینکه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. خب مرحوم شیخ جواب دادن از این اشکال، گفتن نه، اینجا اوصاف چون جزء مقدمات مبی قرار نمیگیره، جزء مبی قرار نمیگیره، مبی تغییر نکرده، مبی عبد بوده، الانم عبد تحویل داده، نهایتا صفت و شرط کتابت رو نداره. خب برخی ها راه دوم و طریق دوم و تقریب دومی برای بطلان ذکر کرده، گفتن اصلا ما نگیم ما قصد علم یقع ما وقع علم یخصد، از راه دیگه میایم میگیم این بیع باطله. چرا بیع باطله؟ که عبد کاتب فروخته شده ولی الان عبد غیر کاتب تحویل داده شده، گوسفند چاق فروخته شده الان گوسفند لاغر تحویل داده شده. چرا بیع باطله؟ گفتن به خاطر فقدان رضایت. گفتن به خاطر اینکه مشتری رضایت به چی داشت؟ رضایت داشت که عبد کاتب مبی باشه، گوسفند چاق مبی باشه. الان که شما عبد غیر کاتب و گوسفند لاغر تحویل دادی، پس رضایت نداره مشتری. و شرط بیعم چیه؟ الا ان تكون تجارت ان تراضن، میگه رضایت معتبره. پس الان مشتری رضایت به این بیع نداره، چون رضایت نداره بیع باطله به خاطر فقدان رضایت. پس این میشه دلیل دوم بر بطلان. خب این دلیل ببینیم آیا صحیح هست که صحیح نیستش. پس دلیل دوم به صورت الا ان یقال مرحوم شیخ مطرح کرده، الا ان یقال ان الموجود، که موجود کیه؟ عبد غیر کاتب. و ان لم یعد مغایرا للمعقود علیه عرفا، گرچه شما میگیم عبد غیر کاتب، با عبد کاتب ما میگیم مغایر نیست، چون مبی عبد بوده، اینجا هم عبد، یک شرط صفتش عوض شده. گرچه ما پس دلیل اول قبول نکنیم که بگیم موجود با معقودان علی مغایره، الا اینکه یک چیز دیگه مفقوده اینجا، رضایت مفقوده. چرا رضایت مفقوده؟ چون ان اشتراط اتصافه بالاوصاف، اینکه یک اوصافی در مبی شرط شده، در معنای اینه که بس مشتری رضایت به وجود این اوصاف داره، یعنی اگه این اوصاف نباشه من بیو انجام نمیدم. پس شرط کردن یک اوصاف در معنای اینه که کون القصد الى بیعهی بانیان علی تلک الاوصاف، این که مشتری قصد بیع کرده بنا گذاشته بر این که این اوصاف چی؟ وجود داشته باشه. فاذا فقد ما بنی علیه العقد، حالا اگر مفقود بشود اون اوصافی که عقد بر اونها بنا شده است، فالمقصود غیر حاصل، پس مقصود مشتری حاصل نمیشه، پس مشتری رضایت به چنین بیعی نداره. فینبغی بطلان البیع، پس باید بیع باطل باشه. چرا بیع باطل باشه؟ نه به خاطر اینکه معقود غیر موجود است، از اون راه نه، به خاطر اینکه مشتری رضایت به چنین بیعی نداره. مشتری رضایت به مبیع داره که اون اوصاف رو داشته باشه، پس مشتری رضایت به مبیع خالی نداره، لذا بیع به خاطر فقدان رضایت باطله. پس ینبغی بطلان البیع. و لذا شاهد میارن التزم اکثر المتأخرین به فساد العقده به فساد شرطه، میگه لذا، حالا این بحثش انشاءالله تو جلد بعدی میاد، آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست؟ یک بحثیه، بعد میگن شرط فاسد عقد رو هم فاسد میکنه، بعد میگن شرط فاسد عقد رو فاسد نمیکنه. ایشون میگه اکثر متأخرین که میگن فساد عقد با فساد شرط باعث فساد عقد میشه، چرا اینو میگن؟ میگه به خاطر همینه دیگه، چون اگر شرط فاسد شد دیگه اون مشتری رضایت نده، چون مشتری با چه شرطی میخواست؟ با اون شرطه میخواست. خب شرط فاسد بشه، خب رضایت مشتری هم از بین. پس چرا شرط فاسد مفسد عقده؟ به خاطر اینکه اگر شرط فاسد شد مشتری دیگه رضایت نده، چون مشتری رضایت داشت بیع رو با اون شرط فاسده، اگه اون شرط رو شما ملغا بکنی مشتری رضایت به خود بیع هم دیگه نداره. و لذا میگه اکثر متأخرینی که گفتن فساد عقد به فساد شرط رو قائل شدن اینطوری گفتن، گفتن ان قصد الشرط، اگر شرطی ذکر شده، اگر مؤثر است در معقودون علی، اگر واقعا این شرط مؤثره، فالواجب کون و تخلفهی موجبن لبطلان العقد. اگر شرط واقعا شرطه، خب اگر شرط نباشه بعد عقدم چی بشه؟ چرا؟ چون مشتری رضایت با بیع به علاوه این شرطه داره. اگر شرط از بین بره خب مشتری دیگه رضایت به خود بیع هم نداره. و الا اما اگر شرطه هیچ تأثیری نداشته باشه، شرط اگر مهم نباشه لم یوجب فساده فساد العقد، اگر شرط مهم نباشه یعنی رضایت به شرط اهمیتی نداشته باشه، فساد شرط باعث فساد عقد نباید بشه، چون شرط قرار تأثیر نگذاره دیگه. اگر تأثیر نگذاره یعنی مشتری میگه چه شرط باشه چه نباشه من رضایت دارم. اگر اینطوری باشه شرط فاسدم شد دیگه، عقد فاسد نمی کنه، بلکه غایت الامر ثبوت خیار. نهایتا حالا میگه چون شرط رعایت نشده چی وجود داره؟ خیار وجود داره، خیار تخلف شرط میشه. خب پس این دلیل دوم. خب پس دلیل دوم برای بطلان چی شد؟ این شدش که رضایت اینجا چیه؟ مفقوده. برخی خواستن این دلیل دوم رد بکنن، از این دلیل دوم جواب دادن به دو تا جواب. مرحوم شیخ این دو تا جواب قبول نداره. این دو تا جوابی که از این دلیل دارن بعد اینطوری گفتن، گفتن شما خلط کردی وصف ذاتی با وصف عرضی رو، خلط کردی آقایی که دلیل دوم رو آوردی، شما خلط کردی وصف ذاتی با وصف عرضی رو. اون وصف ذاتیه که اگه از بین بره عقدم باطل میکنه، اما اگه وصف عرضی از بین بره عقد باطل. مثلا شما اگر عرضم بود شما که میگه مثلا اگر شما بگه که گوسفند تحویل میدن بعد مرغ تحویل بدی به یه باطله، چون از وصف ذاتی از بین رفته. گوسفندیت وصف ذاتیشه، جنس فصلشه، شما به مرغ تحویل بدی خب چیکار کردی؟ ذاته. اما اگر عبد سفید بفروشه عبد سیاه تحویل بده میگه این صفت عرضی، اشکالی نداره. پس میگه که شما خلط کردین بین وصف ذاتی و عرضی. اونی که اگر از بین بره عقد باطل میشه وصف ذاتیه. مثلا عبد بفروشه حمار تحویل بده، اما اونی که اشکال نداره که محل بحث مایه وصف چی؟ عرضی. عبد کاتب فروخته عبد غیر کاتب. پس بعضی اینطوری جواب دادن که مرحوم محقق اردبیلی باشه. مرحوم شیخ چی میفرماید؟ میگه این که همون حرف قبلیه، این که همون دلیل اولیه که میگفتیم ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد، ما چجوری جواب دادیم؟ گفتیم وصف عرضی اشکالی. نه بیا جواب اینو بده، این از چه راهی آمده بطلان نتیجه گرفته؟ از راه فقدان رضایت. این ربطی نداره که آقا وصف ذاتی باشه یا وصف اصلا وصف عرضی باشه، من رضایت دارم به وصف عرضی. اگه وصف عرضی نباشه من رضایت ندارم. اینو باید بیا جواب بدی. پس این جوابی که بعدی دادن عرضم به حضور شما که این به درد نمیخوره، این چون مال همون جواب اولیه که بحث معقودون علیه و موجود مغایره با معقودون علیه هست یا موجود مغایره با معقودون علیه نیست، این جواب به درد همونجا میخوره. بعد یه گفتن اینجا از باب اشاره و وصفه، از باب اشاره و وصفه. مثلا بایه میگوید من این عبد را که کاتبت فروختم، این عبد که کاتبت فروختم، بعدا مشخص میشه عبد غیر کاتبه. خب اگر ما اشاره رو مقدم بداریم یا وصف، گفته این عبد رو فروختم، خب این عبدم تحویل داده دیگه، درسته دیگه، اشاره به این کرده، همینم تحویله، یعنی مشاوره علیه تحویل داده یا نداده؟ داده دیگه. گفته این عبد رو فروختم، خب همین عبدم تحویل داده. منتها گفته این عبد کاتب، صفتش کاتبه ولی غیر کاتبه. اینجا گفتن اختلافش میاد که وصف مقدم یا اشاره. اگر بگیم اشاره خب درسته، مشاورن الله این عبد همین عبدم تحویل داد. اگر بگیم اینجا وصف مقدم میشه، وصف کاتب بوده، این کاتب نیست. گفتن اینجا از باب تعارض بین اشاره و وصف، و در باب تعارض بین اشاره و وصف میگه فقها میگن اشاره بر وصف چی؟ مقدمه. لذا اگر بگه این عبد کاتب رو فروختن بعدن این عبدو تحویل بده در صورتی که کاتب نباشه، میگن بیعت چیه؟ صحیحه، چون مشاورن الله چیکار کرده؟ تحویل داده. پس اینم یک جوابیه که بعد گفتن، گفتن اینجا از باب تقدیم چی میشه؟ اشاره بر وصف میشه و درسته، معلوم میشه میفهمه اینم قبول نمیکنه، میگه نه این ارزم اولا مبنایه، همه اینو قبول ندارن که اشاره بر وصف مقدمه، و ثانیا اگر ما اینجا بگیم که اشاره بر وصف مقدمه، در حقیقت شما چیکار کردی؟ اگر بگیم اشاره بر وصف مقدمه، یعنی میگه این عبد کاتب، میگه اشاره مقدمه، اگر بگیم اشاره مقدمه یعنی کتابت چی؟ یعنی وصفه هیچی هست. یعنی شما اگر اشاره رو بر وصف مقدم بداری، گویا این که وصف واقعا از وصفیت انداختی دیگه، یعنی میگه وصف مهم نیست، اصلا کاتب باشه یا نباشه مهم، مهم اینه که این عبده همین تحویل داده بشه. پس شما اگر بگی اشاره بر وصف مقدمه، در حقیقت وصف رو از وصفیت انداختی. خب اگر وصف از وصفیت بندادی به چیه؟ به اصلا صحیح خیاری هم وجود نداره اصلا، چون اگه قرار شد وصف اهمیت نداشته باشه، به اصلا هیچ مشکلی نداره که اصلا بیایم بحث کنیم خیار وجود داره یا خیار، خیار هم وجود نداره دیگه، چون قرار شد اشاره بر وصف مقدم بشه، یعنی قرار شد شما کاتب رو از نداشته باشی دیگه. یعنی در حقیقت میگه من چش پوشیدم از وصف، من کاری به وصف ندارم. خب اگه کاری به وصف نداری، به اصلا صحیح اصلا دیگه، بحث خیار پیش نمیاد در همین دیگه. شما مشارون علیه فروختی رو تحویل دادی، اصلا اون صفت کتابت اشتباه گفتی اصلا. معروف میشه میگه این که در حقیقت پاک کردن صورت مسئله دیگه، شما انگار وصف اصلا چیکار کردی؟ الغا کردی. بحث ما تو بیع عین غایبه اینه که نه، ما با ذکر اوصاف فروختیم، اوصاف برای ما اهمیت داره، نه اینکه اوصاف رو شما از اوصافیت چیکار کنی بندازی. بعد معروف میشه میگه نه، این دو تا جواب به درد اینجا نمیخوره، یک جواب دیگه باید بدیم. بعد دو تا جوابی که بعضیا دادن اینه که بعد اشکال چی میخواستن دفع کنن؟ اشکال رضایت میخواستن دفع کنن. این دو تا جواب دادن. دو تا جواب چیه؟ و من هنا یظهر، مرحوم شیخ میگه از هر اشکالی که بیان شد ظاهر میشود، ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان، اینی که بعضی خواستن دفع بکنن و دلیل دوم بر بطلان رو، ما ذکر فی وجه البطلان، این دلیل دوم بطلان رو که از راه فقد رضایت آمده جلو، اینو خواستن دفع بکنن. چجوری دفع بکنن؟ که مرحوم محقق اردبیلی قرار داده است این دفع رو موافق قاعده، گفته این حرف ما طبق قاعده هست که چیه؟ که این بیعه باید چی باشه؟ این بیعه اردم بوده شما صحیحه و مشکلی هم نداره. و احتمل حل علامه فی النهایه، و علامه هم در نهایه همینو احتمال داره. گفته جواب صحیح اینه. چیه؟ گفته اذا ظهر ما رآه سابقا علی خلاف ما رآه، اگر علامه تو این فرق گفته، گفته اگر یک چیزی قبلا رؤیت سابقه کرده باشه، الان علا خلاف ما رآه ببینش، ببینه که این رؤیت سابقه با الان مطابقت نداره، گفته شما اونایی که میگن باطله چیکار کردن؟ اونایی که میگن باطله خلط کردن بین وصف ذاتی و عرضی. وصف ذاتی اگر از بین بره باطله، اما اگر وصف عرضی از بین بره باطل نیست. گفته اینایی که میگن باطله اشتباه کردن، اشتباهشون هم ناشی از عدم فرق بین وصف معین کلیات و وصف معین فی شخصیات و بین وصف ذاتی و بین وصف عرضی. اینا بین اینا خلط کردن. وصف معین کلیات و وصف شخصی چیه؟ خب مبی یا کلی فی ذمه، درسته؟ یا شخصی جزئی خارجی. در هر صورت هم وصف هم یا ذاتیه یا عرضیه، چهار قسم میشه. ما این چهار قسم تو جزوه حکم توضیح دادیم، مثال هم دادیم دیگه. مثلا کلی فی ذمه باشه، وصفش ذاتی باشه یا عرضی باشه. مثلا من 100 کیلو گندم به شما میفروشم، 100 کیلو گندم الان جزئیه یا ذمه؟ کلیه. کلی بگم 100 کیلو گندم سفید میفروشم، این سفیدی چی میشه؟ میشه صفت عرضی اون کلی. بگم 100 کیلو گندم میفروشم، این گندم بودن وصف چیشه؟ ذاتیه اون 100 کیلوگرم گندم. یا بگم این 5 کیلو گندم سفید رو میفروشم، میشه مبیع جزئی، صفت سفیدی هم میشه عرضش. بگم این 5 کیلو گندم رو میفروشم، باز گندم بودن برای این 5 کیلو میشه چی؟ صفت ذاتی جزئی. پس مبیع یا کلیه یا جزئیه، صفتم یا ذاتیه یا عرضیه. مرحوم محقق اردبیلی و علامه گفتن اینایی که میگن باطله خلط کردن بین اینا. یعنی چی؟ یعنی بعد ذاتی اگر از بین بره باطل، هم اگر عرضی اگر از بین بره باطل نیست. مرحوم شیخ میده چه جوابی میده؟ چرا میگه این دفع به در نمیخواد مرحوم شیخ؟ میگه خب این که همون جواب اولی شد که بگیم ذاتی و عرضی فرق نمیکنه، این همون بحث ما قصد لم یقع ما وقع لم یخفره، بحث معقودون علیه و موجود خارجیه. بله اون جواب به درد اونجا میخوره که ما بگیم موجود با معقودون علیه فرقی نمیکنه. چون چرا فرقی نمیکنه؟ عرضیش از بین رفته، صفت ذاتیش از بین. پس این جواب به درد اونجا میخوره، به درد این دلیل دوباره بطلان که از راه رضایت آمده جلو نمیخوره. خب این پس یک جوابه که بعدیا دادن. جواب دومی که بعدیا دادن اینه، گفتن اقصا ما هناکه، نهایت چیزی که در اینجا وجود داره اینه که محل بحث از باب تعارض بین اشاره و وصف، و اشاره بر وصف چی میشه؟ مقدم میشه. لذا چون اشاره اقوایه مقدم میشه. مرحوم شیخ میفرماید دفع ما ذکر، این دوتا جوابی که بعدیا دادن مجازفتون، پس مجازفتون خبر دفعه. بعد یا خواستن این اشکال رو با این دوتا جواب دفع بکنن، این دفع مجازفه است، یعنی بدون دلیل، زورگوییه، لا محصل له، جواب براش وجود نداره. چرا این دوتا جواب به درد نمیخوره؟ اولا از آخری شروع میکنه مرحوم شیخ، میگه اما این که گفتن اشاره اقوای من الوسوس عند التعارض، اولا اگر اینو قبول بکنیم فلو جرا فی ما نحن فی، تو محل بحث هم بگیم چنین چیزی جاری میشه. خب تو محل بحث که اصلا اشاره وجود نداره، اینجا میگه عبد کاتب فروختم، اشاره نکرده به کسی که، چون این چیه؟ قائبه. تو این حاضر اشاره معنا داره، تو این قائب که اشاره نیست که، قائبه که، میگه گوسفندی که تو اونجا که. پس اولا اگر جاری بشه اصلا بحث اشاره و بحث تو مانه نفی، حالا برفردی که قبول بکنیم حرف شما رو، اشاره اگر مقدم بشه بر بحث یعنی چی در حقیقه؟ یعنی وصف و بیخیال شو. اگر این حرف رو بدن یه وصف رو بذار کنار اصلا، و اگر اینطوری باشه لم یکن اعتبارون بالوصف، پس یعنی وصف هیچ. اگر وصف هیچی بشه چی میشه؟ فینبغی لزوم العقد، عقد صحیح میشه دیگه، اصلا خیالی وجود نداره که، وصف رو از بین بردی دیگه، عقد صحیح میشه. این پس جواب بعد این دومی، اشکال شیخ به این دومی. اشکال شیخ به اون اولی چیه که گفتی وصف ذاتی و عرضی؟ ها اینجا جواب دومی میخواد، اولی میخواد بده مرحوم شیخ، و اثبات الخیار، این که بخواد خیار ثابت بشه تو اولی که شما گفتی، از جهت این که اگر وصف، وصف برای شخصی باشه نه مشخص برای کلی باشه، حتی یتقوم به، اگر وصف برای شخص باشه یعنی صفت عرضی باشه خیار هست، اما اگر مشخص کلی باشه یتقوم به کلی باشه یعنی وصف ذاتی باشه، اینجا خیار نیست، به چی میشه؟ باطل میشه. پس وصف رو دو قسم کردی، گفتی وصف برای شخص یعنی عرضی، مشخص کلی یتقوم به کلی یعنی وصف ذاتی، و این که اگر عرضی باشه خیاره، اگر ذاتی باشه باطله. این حرفا اعادتون للکلام السابق، این حرفا مال اون حرف قبلیه، رفتی به این دلیل دومیه؟ نه. پس اشکال شیخ به جواب اول چیه؟ میگه این حرفایی که تقسیم کردی وصف ذاتی و عرضی و اینا کردی، اینا مال جواب اولی به درد میخوره، به درد جواب دومی نمیخوره. خب این پس مرحوم شیخ این جواب رو نپذیرفت. جواب خود شما چیه مرحوم شیخ؟ از دلیل دوم بر بطلان چه جواب میدی؟ جواب خب دلیل دوم بر بطلان چی بود؟ این بودش که فقد رضایت، میگه آقا بالاخره مشتری مبیع با این اوصاف رو میخواد، اگر مبیع با این اوصاف نباشه خب مشتری رضایت نداره. ها مرحوم شیخ جواب اینطوری میگه بدیم، پس بگیم ها چه فقد رضایتی موجب بطلان بی میشه؟ چه فقد رضایتی موجب بطلان بی میشه؟ فقد رضایت به صفات مقوم و ذاتیات موجب بطلان میشه، اما فقد رضایت به اوصاف عرضی موجب بطلان؟ اینو باید جواب بدیم. پس بعد رضایت رو بیاری تو کار، نه اینکه اصلا بحث رضایت اینو مطرح نکرده. پس اگر مشتری رضایت به اصل بی داشته باشه ولو رضایت به یک صفت خاصی نداشته باشه، خب به خاطر رضایت نداشتن به اون صفت خیار براش وجود داره. اما اگر مشتری رضایت به اصل بی نداشته باشه، اونجا بی باطله. یعنی این مشتری که بهش عبد غیر کاتب فروختیم، بهش میگیم چی؟ تو رضایت به چی داری به چی نداری؟ میگه من رضایت دارم به عبد، عبد قبول دارم، وصفشو که غیر کاتب قبول ندارم، خب اینجا خیار براش وجود داره. ولی اگر ما عبد بفروشیم چی تحویل بدیم؟ حمار تحویل بدیم؟ میگه من اصلا همار نمیخواستم که اصلا رضایت به اصل بی نداره. پس مرحوم شیخ میفهمه چه فقدان رضایتی مبطل عقده؟ فقدان رضایت به خصوصیات مقوم، اما فقدان رضایت به اوصاف مبطل عقد نیست، بی صحیحه. ولی چی وجود داره؟ احسن. پس یمکنن یقال، جواب خود مرحوم شیخه، یمکنن یقال ان المستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقه عدم بطلان بی به مخالفت صفت مقصوده غیر مقومه. اگر صفتی که مقصود هست ولی مقوم نیست بین بره، بی باطل نمیشه. یعنی فقد رضایت به این اشکالی نداره. سواء علم القصد الیها من الخارج، چه بدونیم آقا مشتری این صفت رو قصد کرده یا به صورت شرط در عقد ذکر شده، اینا اشکالی نداره. مثلا شاهد هم داریم کل حکم به مضی العقد علی المعیب ما عدم القصد الا الی الصحیح. ها دیروز هم گفتیم اگر گوسفنده مثلا کور تحویل بده چرا به باطل نمیشه؟ میگه آقا برای این که مقومات که از بین نرفته، صحت وصف سلامت نداره، خب به خاطر فقدان وصف سلامت خیار چی وجود داره؟ خیار عیب وجود داره، ولی بی باطل. با این که مشتری رضایت به این اوصاف داره، فقد رضایته، یعنی اگر یک چشم گوسفند کور باشه مشتری رضایت به این کوری نداره، ولی بی باطل نمیشه چون اوصاف سلامته، اوصاف ذاتی نیست. مانند حکم به امضا و صحیح بودن بیع بر معیب با اینکه مشتری قصد نکرده است الا الاس صحیح، ولی با این حال میگن بیع باطل نیست، خیار عیب وجود داره. و من حل مسرات، مسرات یک اصطلاحی میگن گاو و گوسفندی که شیرده، خیال میکنیم شیرده هم، ولی بعدا مشخص میشه شیرده. مسرات یعنی سینه هاشون پر شیر کردن، چند روزه شیر ندوشیدن، سینه هاشون پر شیره، اینا خیال میکنن چه گاوه شیرده ای هست، بعدا مشخص میشه نه بابا این هوا بوده، این گاوه اینقدرم شیرده آره نیستش. خب اینجا مشتری، پس اونی که قصد کرده چیه؟ گاوه شیرده رو قصد کرده، اونی که بهش تحویل دادن گاوه معمولیه، غیر شیردهه. با این حال بی باطل نیست، خیال وجود داره میگن. و همچنین نظیر دیگه شو تو فقه داره، میگه بله مانند حکمی که در نص و فتوا وجود دارد به تبعض صفقه، به تبعض صفقه اذا با اما یملک و ما لم یملک و غیر ذلک. از این مثالا تو فقه زیاد داری، مثلا خمر رو با خل بفروشه، گوسفند رو با خنزیر بفروشه، خب اینجا مشتری چی قصد کرده؟ گفته من فقط هم خل میخوام هم خمر میخوام، هم خنزیر میخوام هم شات میخوام، ولی شارد چیو بهش تحویل میده؟ میگه بی در ما یملک، اونی که مالکیت شرعی داره، ملکیت شرعی داره که خل باشه صحیحه، ولی در خمر صحیح نیست، در گوسفند صحیحه ولی در خنزیر صحیح نیست. خب اینجا چی میگین شما؟ چطور برخلاف رضایت مشتری عمل کردیم؟ میگیم ها این رضایت اشکالی نداره چون به یک چیزیه که مالکیت شرعیه نداره، بی به یک قسمت صحیحه به قسمت دیگه صحیح نیست. اینجا ما همین حرف رو میزنیم. خلاصه این شد چه فقدان رضایت مبطل عقده؟ فقدان رضایت به مقومات مبطل عقده، ولی فقدان رضایت به اوصاف مبطل عقد نیست. خب بحث آخری که مطرح میکنم مرحوم شیخ اینه که حالا از کجا ما تشخیص بدیم یک چیزی از صفات مقومه یا از صفات چی؟ عرضیه. مرحوم شیخ میگه واقعا این مشکله، واقعا تشخیص مصداق بسیار مشکله و در صعوبت نهایت مرحوم شیخ میفهمن باید به خود عرف واگذاری، اگر نه ما نمیتونیم یک ضابطه مشخص کنیم. مثلا مرحوم شیخ میگه نر و ماده بودن تو عبد و اما واقعا صفت مقومه، خب عبد بفروشه یا کنیز بفروشه فرق داره دیگه، عرف میگه مقومه این، یعنی شما اگه عبد بفروشی کنیز تحویل بدی به باطل. اما میگه تو گوسفند همین مشکل نداره، گوسفند نر و ماده اگه به جای هم بفروشی میگن اشکال نداره، صفت عرضی. اینطوری نمیگن که بی باطل، من اینو فروختم تو اینو تحویل دادی، نه. بعد همین نر و ماده بودن تو انسان مقومه، ولی تو حیوانات مثلا مقوم لذا معلومشه، میگن رابطه نداره، بعد به خود عرف واگذاری می حرفا رو. لذا پس نعم هنا اشکال آخر، بحث مهم و اشکالدار و اختلافی اینه که ما تشخیص بدهیم چه وصفی داخل از حقیقتن در حقیقت شی مقدم عرفن که اگر موجب میشه بعد ظهور خلافهی بطلانه، به طوری که اگر نباشه به چی میشه دیگه؟ باطل میشه، چون وصف مقدم اگر نباشه انکشاف خلاف موجب بطلان میشه. و چه وصفی الخارج عنها، خارج از حقیقته، یعنی وصف چیه؟ عرضیه، که الموجب ظهور خلافهی لل خیال، که اگر بر انکشاف خطا بشه فقط چی وجود داره؟ خیال وجود داره. این رابطهش سخته. مثلا ظاهران اینطوریه که ذکورت و انوثت نر و ماده بودن در ممالک در عبد و اما این جزء مقومات حقیقت مبیه، اما در گوسفند نر و ماده بودن جزء مقومات نیست. و همچنین رومی و زنجی بودن حقیقتان و عرفن، عبد رومی باشه یا عبد زنجی باشه، سفید باشه یا سیاه باشه، بعد این توی تعبیر کردن میگه اینو عرف مقوم میدونه، ما نمیدونیم این چرا مقدمه، مثلا این نوعش فرق کرده، مثلا شهرش فرق کرده، چرا این مقدمه، اما عرفش رو مقدمه میدونه. میگه عبد رومی با زنجی دو تا عبد، نمیشه بگیم اینا یک عبد صفتش چی شده؟ تحقیقه. پس عرف اینا رو دو تا حقیقت حساب میکنه. و ربما یتغایر الحقیقتان ما کنه فی ما نحن من قبیل اوصاف، گاهی وقتا حقیقتا واقعا دو تایه، ولی عرف میگه من اینو حقیقت حساب نمیکنم، وصف حساب میکنم، با اینکه واقعا چند تا حقیقته دو تایه، ولی عرف میگه من اینو یکی حساب میکنم. مثلا چی؟ اذا با الدهن عبل جبن عبل لبن علا اندهون القنه، مثلا روغن و پنیر و شیر گوسفند فروخته، بعدا مشخص میشه گاوه مال جاموسه، عرف میگه اشکال نداره، جاموس هم گوساله گاو میشه. خب الان گاو میشه با گوسفند دو تا حقیقته یک حقیقته دو تایه، ولی عرف میگه من اینو اوصاف حساب میکنم، میگم حالا خیار داری نهایت، اما نمیگه که مثلا عبد گاو در اومده که عبد همار در اومده، میگه نه حالا من پنیر گاوی فروختم پنیر گوسفند در اومده، پنیر گوسفندی فروختم پنیر گاوی در اومده. عرف میگه اینجا خیار داری تو، چون یک صفتی تغییر کرده، با اینکه دو تا جنسه دو تا حقیقته، ولی عرف اینو دو تا حقیقت حساب نمیکنه. و همچنین لا باه خل الزبیب فبان من التمر، مثلا سرکه یا شیره کشمش رو فروخته، بعدا مشخص میشه این شیره یا سرکه خرمایه. خب خرما با کشمش دوتایه، ولی عرف میگه من اینو صفت حساب میکنم، میگه من اینو صفت حساب میکنم، شیره خرما با شیره انگور مثلا دوتا صفت حساب شده، میتونی خیال داشته باشی. لذا اینا رو باید به خود عرف واگذاری بکنیم. و یمکن احالت و اتحاد جنس، مرحوم شیخ رضا میفرماید بهتره که ما احاله بدیم، حواله بدیم اتحاد جنس یا مغایرتش رو به خود عرف، گرچه که خالف ضابطه تغایر المذکوره فی باب الربا، گرچه که باید با ضابطه هم جنس بودن و هم غیر جنس بودن در باب ربا باید ممکنه متفاوت باشه، درسته؟ چون باید یک ضابطه داریم تو باب ربا که بر هم جنس باشه یا هم جنس، مثلا اگر همجنس باشه زیاده و چیز بیار ربا لاده میاد، مثلا اونجا ممکنه کشمش و خورما رو ما نکنیم، ولی اینجا ما الان خورما و کشمش رو چی حساب کردیم؟ میگیم عرف یکی حساب میکنه، میگه وصف چیش فرق کرده؟ عرضیش فرق کرده، میگه گرچه مخالفت بکنه با اون ضابطه باب ربا، ولی تو این باب تو وصف مقدم و وصف عرضی باید ما معیار رو چی قرار بدیم؟ عرف. حالا بریم خود عرف چی کار میکنه؟ پنیر گوسفندی و پنیر گاوی، عرف میگه آقا یک چیزی حالا وصفش عوض شده، نمیگه آقا تو یک چیز دیگه بهم تحویل بدی، عبدو بفروشی گاو تحویل بدی میگه یک چیز دیگه بهم تحویل دادی، ولی پنیر گاوی و گوسفندی رو عوض بکنی میگه خیار داری چون صفتش عوض شده، ویژگیش عوض شده، نمیگه شیء متغایر به من چیکار کردی تحویل دادی. لذا ما ضابطه رو چی قرار میدیم؟ خود عرف قرار میدیم. خب الحمدلله رب العالمین.